ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو و مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. اما قبل از اون که خبرها رو با خبرها شروع می‌کنیم، در کنار من آزادی اسدی حضور داره تا قبل از شنیدن گزارش‌ها ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
ممنونم از تو وحید و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. شماره کشته‌های دو انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه سید زینب در دمشق به 20 نفر رسید. ریدوان حقوق بشر سوریه با اعلام این آمار گفته است تعداد زخمی‌های این حملات هم به بیش از 30 نفر رسیده است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این دو انفجار انتحاری را که به فاصله کمی از یکدیگر روی داد بر عهده گرفته است. رسانه‌های رسمی سوریه از جمله خبرگزاری سانا شمار کشته‌های این حملات را 12 نفر اعلام کردند. نیروهای وفادار به دولت لیبی کنترل بندر سرت در این کشور را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفتند. بندر سرت در شمال لیبی، زادگاه معمر قذافی رهبر سرنگون شده این کشور، مهمترین شهر در تصرف گروه خلافت اسلامی خارج از سوریه و عراق محسوب می شد. نیروهای امنیتی وفادار به دولت لیبی مورد حمایت سازمان ملل هستند و عملیات بازپسگیری بندر سرت را از یک ماه پیش آغاز کرده بودند. و ایمن از ظواهری رهبر القاعده در یک پیام صوتی با گروه رهبر جدید گروه طالبان عبدالله آخوندزاده اعلام بیعت کرده است. آقای از ظواهری در این پیام 14 دقیقه‌ای گفته است بیعتش با امارات اسلامی افغانستان را با رهبر جدید تمدید می‌کند. امارات اسلامی عنوانی است که گروه طالبان در زمان حکومت بر افغانستان انتخاب کردند. زمان ضبط این پیام که در اینترنت منتشر شده است مشخص نیست. در ادامه، یک دادگاه در کانادا حکم داده است که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران را در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در زمستان برگزار شد، این کشور را در برابر اقدامات گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت ایران در اتاوا مشمول این حکم نمی شود، اما بر اساس این حکم چند ملک غیر دیپلماتیک و دارایی های چند حساب های بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران در نامه سرگشاده به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم عادت نمی کنیم اعتراض کرد. این شورا که نهاد صنفی تهیه کنندگان سینما ایران محسوب می شود، در نامه خود خطاب به دادستانی گفته است حکم آن نهاد قضایی به معنی آزادی سارقان و قاچاقچیان برای جذب 10 میلیون ایرانی به بازار سیاه کالاهای فرهنگی است. دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم عادت نمی کنیم را به دلیل پخش تبلیغات آن شبکه ماهواره‌ای جم توقیف کرد. به دنبال صدور این حکم، نمایش فیلم عادت نمی کنیم از روز شنبه در تمام سینماهای ایران متوقف شده است. سازندگان این فیلم در بیانیه‌ای گفتند تبلیغات فیلمشان بدون اطلاع آنها از شبکه ماهواره‌ای پخش می شده. و حمید سبزواری از شعرای ایرانی روز شنبه در سن 91 سالگی در تهران درگذشت. خبرگزاری فارس علت فوت آقای سبزواری را کهولت سن و بیماری اعلام کرده است. حمید سبزواری از شعرای نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد و سرودهایی چون خمینی امام و آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو از معروف‌ترین آثار او هستند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تهیه کردن. افتتاح پرونده مربوط به فساد در مجلس هشتم گم شده است. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
ما در این مسئله‌ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده‌های فساد قرار بگیرن، اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات وجود نداره.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. همچنین آخرین خبرها درباره فوتبال جام ملت‌های اروپا رو در همین مجله خواهید شنید. تازه ترین خبرها از تحولات سوریه حاکی از اینه که دو انفجار همزمان منطقه سید زینب در حومه دمشق رو لرزونده. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. به صورت زنده و تلفنی همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بعد از دو انفجار انتحاری روی داده در منطقه سید زینب واقع در حومه دمشق، منطقه‌ای که در اون یکی از مزارهای مقدس برای شیعیان قرار داره، هنوز شمار کشته شدگان این انفجار مشخص نیست، در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از 8 کشته سخن میگن، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه شمار کشته شدگان به 20 تن رسیده. یکی از انفجارها در اون مهاجم انتحاری از جلیقه انفجاری استفاده کرده در ورودی منطقه سید زینب و یکی دیگه توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده که در یکی از خیابان‌های منتهی به این مزار شیعه، مزار زینب دختر امام اول شیعیان، منفجر شده. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این دو انفجار رو بر عهده گرفته. البته در بیانیه‌ای که داعش منتشر کرده گفته 3 انفجار بوده.
ایلیا، شبه نظامیان حمایت شده از سوی آمریکا به مناطق تحت تصرف خلافت اسلامی در شمال شرق سوریه هم پیشروی قابل توجهی گویا داشتند.
وحید، این ادامه پیشروی های چند روز گذشتهشون بود. الان اینطور که گزارش ها از داخل سوریه حکایت میکنه، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از جنگجویان عرب و کرد تشکیل شده، خودشون رو به 17 کیلومتری شهر الباب رسوندن، یکی از شهرهای مهم برای گروه خلافت اسلامی در شمال شرق سوریه هست، در استان حلب. این پیشروی بعد از اون صورت میگیره که شبه نظامیان گروه ائتلاف سوریه دموکراتیک تونسته بودن که شهر منبج رو به طور کامل محاصره کنن، یکی دیگه از شهرهای تحت تصرف داعش هست.
ایلیا، اگر امکان داره در مورد این خبر هم کوتاه یه جزئیاتی به ما بده که شنیده میشه دست کم 31 تن از شبه نظامیان خلافت اسلامی در حملات توپخانه‌ای ترکیه به شمال سوریه هم کشته شدن.
این خبر رو خبرگزاری دوگان ترکیه داده، گفته توپخانه ارتش ترکیه موازی رو بمباران کرده که داعش می‌خواسته از اونها به سمت خاک ترکیه راکت پرتاب کنه. 33 موضع بوده که طی این بمباران‌ها دست کم 31 عضو داعش کشته شدن.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها از تحولات سوریه رو از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که روزنامه ایران روز شنبه 22 خرداد ماه در گزارشی از گم شدن 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس 8 خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
حسن نوروزی نماینده روبات کریم در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران که متن آن روز شنبه منتشر شد میگوید روز سه شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته است دائم از رونق اقتصادی صحبت می شود، اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است وجود ندارد که نمونه آن 17 پرونده فساد اقتصادی گم شده در مجلس 8 است. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس 8 بوده است در گفتگو با ایران میگوید در سال 89 پرونده های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که برخی مختومه و 17 پرونده هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود. به گفته این نماینده مجلس، به هر حال این 17 پرونده یا باید حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام هنوز در مجلس باشد، در حالی که اثری از این پرونده ها در مجلس نیست. و در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس 9 که وضعیت پرونده ها را مرور می کند و نشان می دهد هم نشانی از این پرونده ها دیده نمی شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، درباره چگونگی احتمال مفقود شدن پرونده‌ای در مجلس به رادیو فردا میگوید تا زمانی که پرونده‌ای وارد سیستم رایانه‌ای مجلس نشده باشد امکان دارد که ناپدید شود.
اگر پرونده‌ای وارد سیستم اتوماسیون مجلس یعنی سیستم الکترونیکی مجلس شده باشه، به سختی ممکنه یک پرونده مسقوط بشه در مجلس. اما برخی مواقع رخ میده که برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی هستند و این پرونده‌های کاغذی بعد از پایان یک دوره مجلس به نوعی ممکنه که دوره بعدی مجلس اونها رو مهم تشخیص نده و بایگانی کنه و یا به نوعی از بین برن. این اتفاق معمولاً در مجلس میفته، همونطور که در مورد طرح‌ها و لوایح وقتی مجلس جدید میاد سر کار نیاز به پیگیری هست که اگر تعدیل بخواد وارد دستور کار بشه و تعدادی از نمایندگان باید امضا بکنن. تحقیق و تفحص‌ها یا موارد دیگه‌ای که حتی در کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شده، اگر نمایندگان جدیدی پیگیر اون نباشن و وارد سیستم اتوماسیون مجلس نشده باشه، ممکنه که بایگانی بشه و یا به نوعی از بین بره. این موضوع سابقه هم داشته، به طور مثال مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از این تعداد زیادیش مفقود شده بود. با توجه به اینکه آقای نوروزی خودشون هم در مجلس نهم نبودن، ممکنه که مطالبی که ایشون پیگیری می‌کردند از نظر نمایندگان مجلس نهم خیلی مهم نبوده باشه و دیگه پیگیری نکرده باشن و حالا در یک اشتباه اداری و یا با یک دستوری از بین رفته باشه. اما پرونده‌هایی که ایشون در واقع پیگیری می‌کردن، با وجود اینکه خودشون ایشون از چهره‌های افراطی مجلس هشتم بودن، اما به نوعی مخالف شدید آقای مشایی و نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن و اشاره‌هایی هم که ایشون داشتن به نوعی نشون میده که پرونده‌هایی که پیگیری می‌کردن مربوط به مناطق آزاد بوده که زیر نظر آقای بقایی بوده و یا پرونده‌های اینچنینی که مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده.
فریدون خواوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره رواج فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و دلایل این فساد به رادیو فردا میگوید عوامل متعددی در گسترش فساد اقتصادی در ایران نقش دارند.
مهمترین مسئله‌ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده‌های فساد قرار بگیرند و بسیاری از این پرونده‌ها میتونن به نوعی گم بشند و به هر حال از دسترس منابع قضایی هم به نوعی خارج بشند، اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات به خصوص در زمینه پیگیری کردن مسائل مربوط به فساد وجود نداره. نکته دوم اینه که دستگاه قضایی ایران از اعتبار و انسجام و پیگیری لازم در این زمینه‌ها برخوردار نیست. نکته سومی که میشه بر اون تأکید کرد اینه که به هر حال وقتی که فساد وجود داره و گروهی از این فساد ضربه میخورند و در بعضی زمینه‌ها به خصوص واحدهایی هستند از لحاظ اقتصادی که صدمه ببینند از لحاظ فساد و حتی کارشون به نابودی کشونده میشه، این واحدها از امکانات لازم و منابع حقوقی لازم و دستگاه‌های حفاظت کننده لازم برخوردار نیستند که بتوانند حق خودشون رو در این رابطه مطالبه بکنند و این هم به سهم خودش کمک میکنه بر اینکه مسائل مربوط به فساد آنگونه که باید و شاید پیگیری نشه. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل کمک میکنه به اینکه مسائل مربوط به فساد تا اندازه زیادی در پرده بمونه.
حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا نسبت به وجود این پرونده ها در کمیسیون اصل 90 مطمئن است، میگوید او خود شخصا گزارش های پرونده ها را نوشته و امضا کرده است. حسن نوروزی درباره محتوای این پرونده ها به روزنامه ایران میگوید تخلفات در این پرونده ها آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی حتما متهمان حکم می گرفتند. مثلا یک پرونده مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین های با قیمت متری 4 تا 5 میلیون تومان را به ارزش متری 40,000 تومان فروختند و موارد دیگر مربوط به ثبت یک شرکت در جزیره کیش، بانک گردشگری بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما هم اکنون در وبسایت رادیو فردا میتونید دو گزارشی رو که دقایقی قبل همکارانم منتشر کردن رو بخونید. از جمله مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه گفته که مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال عدد داده شده. آقای پور محمدی به خبرگزاری مرک گفته که دولت به موضوع حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی قاطعانه ورود پیدا خواهد کرد. همچنین در گزارش دیگر میتونید به نقل از خبرگزاری رویترز بخونید که گفته برای اولین بار پس از لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در ماه ژانویه ایران بیش از 250 هزار تن شکر خام خریداری کرده. خبرگزاری رویترز به منابع تجاری و همچنین واردکنندگان ایرانی اشاره کرده و گفته که دست کم 250 هزار تن شکر خام را از کشور برزیل خریداری کردند. متن کامل این گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
من در کجایم و ثقل زمین کجاست؟ ای سرزمین من، فیش حقوقی 200 میلیون تومانی دیده ای؟ خاک سیه بر سرشان، مردم از این مفتعلون مفتعلون.
این وامایی که میدن مال بانک محسن، بعد میاد میگه که وام اوراق مشارکت سوده، سود اوراق مشارکت. بابا دیگه خلاص در شد بگو نزول. چرا دیگه تا کیلومتر هست میزنی روش؟ بگو دیگه نزول داریم میخوریم. همه افتادم به نزول خوردم، پدر مردم رو در آوردم، همه شده دروغ و کلک و حقوق بازی.
آقای روحانی، خود به خدا پیش خدا فکر کنید، شما هیچ کاری نتونستید به این ملت بکنید، هیچ کاری نتونستید بکنید. حتی حرفهایی هم که اشخاص ارزشی رهبر به تو زدن اون هم به کنار بیایید. اگر کمی یعنی واقعا ارزش به خود رو قائل می شوید، بیایید یک معذرت خواهی از رهبر بکنید و بروید گوشه منظر خودتون بنشینید.
آقای خامنه‌ای در هر فرصتی از انقلابی بودن خودشون تعریف میکنن و تأکید میکنن که حتی پس از مرگشون هم کسانی که مملکت اداره میکنن باید انقلابی بمونن، که این درست عکس صحبت آقای خمینی هست در بهشت زهرا که میگفت نسل امروز حق نداره برای نسل‌های آینده تعیین تکلیف کنه.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه از مقام‌های ایرانی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شده. پیشتر دولت کانادا هم اعلام کرده که برای آزادی این استاد دانشگاه هر اقدامی رو که لازم باشه انجام میده. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهداب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده بازداشت این استاد دانشگاه تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز او بوده است. عفو بین الملل بازداشت هما هودفر را جدیدترین مورد تلاش مقام‌های ایران علیه چهره‌های دانشگاهی دانسته است. این نهاد مدافع حقوق بشر از دولت کانادا خواسته است که تمام اقدامات دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی او و بازگشتش به کانادا انجام دهد. دولت کانادا هم روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبر بازداشت خانم هودفر با ابراز نگرانی از وضعیت این استاد دانشگاه تأکید کرد که برای آزادی او هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. هما هودفر در شرایطی بازداشت شده است که خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای کیشون رو نگه داشتن اونجا.
هما هودفر 22 بهمن ماه گذشته برای سفر یک ماهه به ایران رفته بود که یک روز پیش از بازگشتش یعنی 19 اسفند ماه ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل او همه مدارک، کتاب‌ها و کامپیوتر این استاد دانشگاه را مصادره کردند. پس از آن بازجویی‌ها از هما هودفر آغاز شد تا اینکه سرانجام 17 خرداد ماه در پی احضارش به دادسرای اوین توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. درباره علت بازداشت و اتهام او خبری منتشر نشده است. کتایون هودفر درباره جزئیات بازداشت خواهرش میگوید:
به ایشون زنگ زدن گفتن روز دوشنبه 17 خرداد برای تفهیم اتهام برن به اوین و قرار بود که وکیل ایشون هم با ایشون بره، ولی وکیل رو اجازه ندادن. وکیل بیرون منتظر بود تمام روز و بهش اجازه ندادن بره تو و ساعت حدود 6 یا 7 شب گفتن که ایشون بازداشت هستن.
هما هودفر استاد رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا دارای ملیت ایرانی کانادایی است. پیشتر هم افرادی با تابعیت دوگانه در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. افرادی همچون جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی، سعید آبدینی نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی، امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا و سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی با ملیت ایرانی کانادایی. مقام های ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسند و می گویند این افراد را بر اساس ملیت ایرانیشان بازداشت و محاکمه می کنند.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شده. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنید. در وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه یک دادگاه در کانادا حکم داده که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت بشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که دیدگاه ها و نظرات شما رو ضبط میکنه و در خلال برنامه ها ما از این پیام های شما استفاده خواهیم کرد. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارشی با این موضوع که گرچه با مخالفت بانک ها برای افزایش 3 وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض الحسنه تصور می شد که این مصوبه قانونی در اجرا زمانبر باشه، اما از روز 4 خرداد مراجعه کنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10 میلیون تومانی وام مواجه شدند. این تسهیلات با دوره بازپرداخت 48 ماهه و کارمزد 4% از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج پرداخت میشه. در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
افزایش بیش از 3 وام ازدواج هرچند ممکن است در نگاه نخست از جذابیت‌هایی برخوردار باشد، به خصوص آنکه وامی بی بهره و فقط با کارمزدی 4% است، ولی در نگاه عملی مشکلاتی در پشت آن نهفته که می‌تواند متقاضیان دریافتش را دست کم به تأمل وادارد. نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395 تصمیم به افزایش یکباره 300% تسهیلات وام ازدواج گرفتند. وامی که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی در حد 3 میلیون تومان باقی مانده بود. این موضوع در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که نخستین واکنش مدیران بانک‌ها به آن منفی بود. این مدیران استدلال می‌کنند که منابع قرض الحسنه برای چنین پرداخت‌هایی موجود نیست و در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام 3 میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد 3 برابری در این وضعیت نتیجه‌ای جز طولانی شدن صف‌های وام ازدواج نداشته و پرداخت‌ها به 1/3 کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که به گزارش ایسنا، طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانک‌ها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می‌کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض الحسنه پسنداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34 هزار میلیارد تومان میرسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را برخلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود بانک ها می گویند که منابع نداریم، در این حال که بانک ها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند. ولی بانک ها نیز در پاسخ تأکید می کنند گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود، ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5 هزار میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما این گونه تصویب قوانین در مجلس نهم بدون کارشناسی دقیق و محاسبه منابع و از سوی دیگر فشار بر بانک‌ها برای اعطای این مبلغ به متقاضیان از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1392 بر لزوم افزایش جمعیت ایران تأکید کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می‌تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
آقای خامنه ای پیشتر نیز موضع‌گیری سالهای قبل خود را در قبال کنترل جمعیت ایران اشتباه خوانده بود و سیاستهای کنترل جمعیت را که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود خطا توصیف کرد. وی برای رسمیت بخشیدن به نظر خود در این زمینه در تاریخ 30 اردیبهشت 1393 سیاستهای مورد نظرش برای افزایش جمعیت ایران را در 14 ماده خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر مواردی همچون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تاکید شده است. این در حالی است که نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، از ناامنی نهاد خانواده در ایران یاد می‌کند و معتقد است خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده.
خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران.
پرداخت وام 10 میلیون تومانی به هر یک از زوجین، یعنی در مجموع 20 میلیون تومان، در سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج قابل مشاهده است. ولی به گزارش ایسنا این در حالی است که مدیران عامل بانک ها اعلام می کنند تا کنون هیچ برنامه ای برای تأمین مالی اعطای این وام جز منابع قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج بدون تأمین منابع، گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه امام جمعه اصفهان انتشار تصاویر بی‌حجاب زنان رو عامل خوش شدن زاینده رود دونسته و گفته با ادامه این کار بالا دست این رودخانه نیز خوش خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف طباطبایی نژاد در مراسم نماز جمعه اصفهان گفته که عکسایی به دفتر من رسیده که زنان در کنار زاینده رود خشک مثل اروپا عکس گرفتن، همین کارها را میکنید رودخانه که خوش شد بالا دست آن هم خوش می شود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم در همین باره دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا پیام های شما از رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از دیشب در اروپا 15 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در فرانسه آغاز شد. همراه هستیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. آقای غریب ممنون که با ما هستی. بد نیست از بازی آلبانی سوئیس شروع بکنیم که داغه داغه.
آقای پوراستاد، بله، سلام به شما و همه شنوندگان. بازی شماره 2 یورو 2016 بود که دقایقی پیش به پایان رسید. از گروه آ، گروه میزبان سوئیس آلبانی، سوئیسی ها خیلی زود به گل رسیدند. دقیقه 5 توسط فابیان شر مدافع پیشتاختشون از روی ضربه کورنل، البته اشتباه مسلم دروازه‌بان آلبانی هم تاثیر داشت روی این گل. سوئیسی ها 1-0 پیش افتادن. آلبانی دقیقه 36 هم 10 نفره شد. لوریک سانا یا کانا مدافع این تیم کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد. رکورد اولین اخراجی یورو 2016 به نام این بازیکن ثبت شد. نیمه دوم این بازی هم سوئیسی ها چند موقعیت گل داشتن، چون 11 نفره بودن، اونا 10 نفره بودن آلبانی ها، اما آلبانی ها هم دل خوش به ضد حمله، چند تا حمله هم انجام دادن. حتی دقیقه 88 تیم آلبانی میتونست گل مساوی رو بزنه. مهاجم این تیم از تله آفساید خط دفاع سوئیس گذشت، با دروازه‌بان سوئیس تک نفره شد، تک به تک شد، نفس‌ها در سینه حبس، اما دروازه‌بان سوئیس با شجاعت توپ رو دفع کرد. عاقبت دقایق پیش این بازی 1-0 تموم شد. یه نکته حاشیه‌ای هم داشت آقای پوراستاد، بعد اشاره بکنم، شاید جالب باشه برای شنوندگان ورزشی. برای اولین بار بود که در طول مسابقات جام ملت‌های اروپا دو تا برادر زیر پرچم دو کشور با دو تیم ملی مختلف تو این بازی بودن، گرانیت ژاکا در تیم سوئیس و تولانت ژاکا در تیم ملی آلبانی.
آقای غریب، یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی دیشب، بازی افتتاحیه بین فرانسه و رومانی.
فرانسه یه پیروزی دقیقه 90 به دست آورد، 2-1، که خب خیلی فوتبالی‌ها دیدن. من به چند تا نکته مهمش اشاره بکنم. این پیروزی میتونه شروع خوبی باشه. معمولا تیمای میزبان در بازی افتتاحیه، آقای پوراستاد، زیر فشار تماشاگرها، هوادارای فوتبال، مطبوعات هستند که حتما باید ببرن. خروس‌ها هرچند 2-1 بردن، اما به نظر من بازیکنان این تیم، مخصوصا ستاره‌های درجه اولشون مثل پول پوگبا و آنتوان گریزمن، ازشون انتظار بیشتری میرفت. نتونستن دیشب در حد و اندازه های خودشون باشن، و اگر درخشش دیمیتری پایه نبود که یه گل ساخت و یه گل هم زد، اونم چه گلی که فکر میکنم جز بهترین گل های جام باشه، معلوم نبود بتونه فرانسه حتی سه امتیاز رو بگیره. اما تا اینجای کار فرانسه اومد با این پیروزی 2-1 در صدر جدول ایستاد با سه امتیاز، و سوئیس هم سه امتیازی با این پیروزی 1-0 آلبانی الان تیم دوم این گروهه.
در ادامه امروز ما دو تا بازی دیگه هم داریم، یه بازی بین ولز و اسلواکی و بعد از اون بازی روسیه و انگلیس. نگاهی به بازی ولز و اسلواکی داشته باشیم تا بعد ببینیم بازی روسیه و انگلیس چه خواهد شد.
از گروه بی این دو بازی های پوراستاد، دو تا تیم تقریبا درجه 2 ناشناخته تو فوتبال بین‌المللی، درجه 2 اروپایی. ولز برای اولین باری که تونسته به یورو صعود کنه، در طرف مقابل اسلواکی چند سال اخیر خودش رو تحمیل کرده به قدرت‌های درجه اول فوتبال اروپا. یه نکته راجع به ولز باید بگم که گرت بیل، یکی از گرانترین بازیکنان فوتبال حال حاضر جهان، 100 میلیون دلاری که در تیم رئال مادرید بازی میکنه، نقش بسزایی داشت در صعود ولز به دور نهایی یورو 2016.
بله.
به نظر من این مسابقه اگه برنده داشته باشه، تیم برنده بازی ولز و اسلواکی میتونه تیم شگفتی ساز یورو 2016 باشه. البته شگفتی ساز ها میتونن زیادتر هم بشن.
آقای غریب، یه خیلی سریع هم به بازی روسیه و انگلیس بپردازیم و
ببینیم.
بله، یه بازی خیلی جنجالی از دو سه شب پیش طرفدارای انگلیس در مارسی خیلی شلوغکاری کردن، میتونه یه بازی جذاب بشه. تیم فوتبال انگلیس برخلاف لیگ داخلی این کشور که همیشه پرهیجان و پرگل بوده، برای هواداراش ناراضی کننده نبوده در تورنمنت‌های بزرگ مثل جام جهانی و همین جام ملت‌های اروپا. اما این بار روی هاجسون سرمربی سه شیرها چند تا بازیکن جوان مثل راشفورد، دلعلی، استرلینگ، هری کینگ، استوریچ در کنار با تجربه هایی مثل وین رونی داره و این مربی سه شیرها باید دل شیر داشته باشه که امروز چند تا از این ستاره ها رو نیمکت بشونه و چند تاشو وارد بازی کنه. روسیه هم یک نکته سنتی و کلاسیک هست که مثل همه کارشناسا که همیشه گفتن فوتبالشون بر اساس فوتبال قدرتی اروپای.
خیلی متشکرم آقای غریب. نگاهی داشتیم با فریبرز غریب به بازی های 15 دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا. در آخرین بخش این مجله، مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید از امیر مصدق کادوزیان. من وحید پورساد لحظات خوشی رو برای شما آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، عربستان سعودی را متهم به استفاده ابزاری از تروریسم کرد و گفت ریاض از گروه‌های تروریستی و تکفیری حمایت می‌کند. اما اوج گفته‌های او آنجا بود که سازمان همکاری اسلامی را جزی از وزارت خارجه عربستان سعودی توصیف کرد. این در حالی است که در این سازمان بزرگ 57 کشور عضو هستند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، طرح شکایت درباره حج سال گذشته که بیش از 400 زائر ایرانی در آن کشته شدند، در سازمان یاد شده بی نتیجه است. او افزود میان تهران و ریاض هم در این مورد گفتگوی رسمی نشده است. مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام نمر شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان، و از سوی دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در سال گذشته قطع شده است. اما حتی پیش از آن هم اختلاف نظر بر سر درگیری‌های حکومت‌ها و مخالفان در یمن، سوریه، بحرین و عراق، تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را شدت بخشیده بود. برخی از ناظران سیاسی علاوه بر شماری از پیامدهای حمله نظامی به عراق، نتایج بهار عربی و آثار به سلطنت رسیدن امیر سلمان پس از مرگ ملک عبدالله را عواملی می‌دانند که سبب افزایش تنش میان ایران و عربستان شده است. اما در چه شرایطی سطح تنش میان تهران و ریاض فروکش خواهد کرد؟ آیا اصلا دو طرف خواستار کاهش تنش در مناسبات دو جانبه هستند؟ پیش شرط‌های کاهش تنش میان ایران و عربستان کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. اول بپردازیم به عوامل مؤثر در افزایش تنش میان ایران و عربستان سعودی. آقای علیزاده، ریشه این افزایش تنش رو باید در نتایج حمله 13 سال پیش به عراق جستجو کرد یا پیامدهای جنبش‌های ضد حکومتی بیش از 5 سال پیش در خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد؟
ببینید، تهران و ریاض دو کشور رقیب همدیگه هستند از زمانی که دولت عربستان شکل گرفت به عنوان کشور نفتی. اما اینها تقریبا تا انقلاب اسلامی با همدیگه در حد مسئله رقابت نفتی بودن. اما با انقلاب اسلامی میدونیم که اصلا نگاه اینها عوض شدش و مسئله توسعه هژمونی شیعه شدیداً پررنگ شد در نگاه عرب ها، به ویژه سعودی ها که به حال نقش محوری دارن در هدایت جهان عرب. اما در همین پس از انقلاب هم شاهد دوران شکوفایی مثل زمان آقای رفسنجانی و خاتمی هم بودیم، تا جایی که زمان آقای خاتمی تهران و ریاض رفتن قرارداد همکاری امنیتی بین وزارت‌های داخله و وزارت کشور امضا کردن. حالا چرا این سطح تنش اینطوری افزایش پیدا کرده؟ خب اونها نگاه منفی دارند به حمله به عراق و حزب صدام حسین که موجب قدرت گرفتن شیعه شده. اونها نگاه توطئه آمیزی به این مسئله دارن، اما باز هم ما این همه سطح تنش رو شاهد نبودیم تا اینکه این بهار عربی شکل گرفتش و تهران قویاً خواستش که بر مسئله بحرین دخالت داشته باشه و عربستان هم با زور هرچه تمامتر مسئله رو تثبیت کرد، دولت بحرین رو بر قدرت نگه داشتش و در نتیجه وقتی بازی معکوس شد و اومد قصه سوریه دقیقا برعکس، عربستان حالا خواستار حذف بشار اسد بود و تهران خواستار ابقای بشار اسد. وضعیت هم به جنگ داخلی 5 ساله کشید، عربستان از نیروهای مخالف حمایت کرد، تهران شدیداً وایستاده پای بشار اسد. همینطور این مسئله این آتش سرایت پیدا کرد، رسید به لبنان، رسید به درون عراق، رسید به یمن و بعدش هم که این حوادث مثل کشته شدن حجاج سال گذشته. و در این میان که تصور سعودی ها این بود و هست که تهران از پتانسیل شیعیان طائف میخواهد استفاده بکند تا وضعیت درون کشور عربستان رو برهم بزند، کار به اونجا منتهی شد که عربستان دست به اعدام شخص بسیار مهمی در نزد مقامات جمهوری بسند، یعنی آقای باقر نمر زد. واکنش تهران رو هم شاهد بودیم. ولی آنچه که واقعا برای من قابل فهم نیستش و نمیتونم برای این هیچ دلیل عقلی بیارم، انسان میتونه رقابت و معارضه و هر کاری بکنه، خط بسیار بزرگی که در تاریخ ایران نوشته میشه مسئله حمله به سفارت عربستان بود که بل داد به دست عربستان. عربستان هم محکومیت تهران رو بردش از شورای همکاری خلیج فارس، بردش در اتحادیه عرب محکومیت ایران رو گرفت، برد در سازمان کنفرانس اسلامی محکومیت رو گرفت. و من پیش بینی میکنم در برنامه شما که مسئله محکوم کردن ایران در حمله به سفارتخونه رو به سازمان ملل هم ببره و نتیجهش این شده که به هر حال این همه سطح تنش بالا گرفته که فعلا من در افق خیلی چیز روشنی رو نمیدونم.
آقای حقیقی، پاسخ شما به همین پرسش، ریشه های افزایش تنش میان عربستان و ایران؟
ببینید، بعد از بهبود رابطه ایران در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی یه فاکتورهایی تغییر داد این عوامل رو و بیشتر به موازنه قوا میان دو کشور در منطقه محسوب میشد. نکته اول مسئله 11 سپتامبر بود و عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان بود که کشور عربی که نزدیک بود به عربستان و یک موازنه بود میان قدرت عربستان و ایران به طور نظامی برداشته شد. همجور دولت طالبان هم میدوند که عربستان و امارات متحده عربی و پاکستان آخرین کشورهایی بودن که قطع رابطه کردن با طالبان و به هر حال نوع تفکر عربستان سعودی در افغانستان و دولت طالبان نفوذ داشت. یعنی از جنبه ایدئولوژیک استراتژیک دولت طالبان قبل از حمله آمریکا خیلی نزدیک بود به عربستان. با برداشت شدن این دو تا موازنه قوا به نفع ایران تغییر کرد و بعدش مسئله کلیدی این بود که عربستان سروری خودش رو بر جهان عرب مایل بود که ایران به رسمیت بشناسه. یه جوری در دوره آقای خاتمی این کار صورت گرفته بود، ولی در وضعیت کنونی همه موازنه تغییر کرده بود و خب طبیعیه که عربستان رفت به سمت اینی که این موازنه رو به نفع خودش بچرخونه. مضافاً بر اینکه با تغییر دولت آقای خاتمی بر روی آمدن یک دولت جدید که سیاست تهاجمی رو در حوزه سیاست خارجی دنبال میکرد آقای احمدی نژاد، همه اینها دست به دست هم داد که دولت عربستان سعی کنه از وحشت غرب از دولت آقای احمدی نژاد و موقعیت جدیدی که پیش اومده به نفع خودش بربرداری کنه. و مسئله هسته‌ای، مسئله هسته‌ای هم یک فاکتور جدیدی بود در موازنه قوا میان ایران و عربستان. بنابراین در این موازنه قوایی که هم مسئله امنیتی داشت هم مسئله منطقه‌ای داشت، همه اینها سبب شد که عربستان هم غرب رو متحد نزدیک تر به خودش ببینه، یک جورایی اسرائیل هم حمایت میکرد از این موازنه. همه اینها باعث شد که سیاست عربستان در جهت تشویق و تحریک قد برای مقابله با ایران بشه، ولی اینها رو به طور پنهانی انجام میدن، همونجوری که در اسناد ویکی‌لیکس هم اومده، ولی روابط رو سعی می‌کردن خیلی بحرانی نکنن. اونم به خاطر این بود که شخص ملک عبدالله سیاست‌های پخته‌تری رو دنبال می‌کرد و حد رقابت و حتی خصومت رو نمی‌خواست تبدیل به یک جنگ ناخواسته کنه. اما دو تا عامل تشدید کرد این مسئله رو، که یه موردش بخار عرب بود، موارد مربوط به بخار عرب که آقای علیزاده مطرح کردن. البته فقط بحرین هم نبود، در مورد مصر هم سیاست عربستان تهاجمی بود، برای که تغییرات دموکراتیک در این کشورها، تغییرات در ساخت قدرت در این کشورها میتونه از جنبه فکری هم تاثیر بذاره در عربستان. و برای اولین بار عربستان از جنبه فکری چرخش ایدئولوژیک پیدا کرد. در تئوری وهابیت مسلمان ها باید از حاکم اطاعت کنن حتی اگر حاکم فاسد باشه. برای اولین بار عربستان از قیام علیه حاکم حمایت کرد که اونم سوریه باشه، حتی در لیبی هم. بنابراین در چنین وضعیتی که مسئله بخار عرب هم موازنه رو میتونست به ضرر عربستان تغییر بده، مجموعاً سبب شد که سیاست خصمانه تری پیش گرفته بشه قبل از اینکه ملک عبدالله فوت کنه. حاکمان جدید هم مسئله شون این بود که بتونن بسیج نیرو کنن. پسر ملک سلمان چون با بحران جانشینی رو به رو هستن، پسر ملک سلمان پروژه درازمدت تری برای جانشینی خودش داره، مسئله شیعه بودن ایران رو برجسته کرد که بتونه بسیج نیرو کنه و یک جوری افکار عمومی رو متوجه اون نقطه کنه که مسئله یمن هم به این مسئله افزوده شد. حالا این بعدا میتونیم بحث کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه علیزاده، حالا شما گفتید که بهبود روابط در افق نیست. نشانه هایی از این دیده میشه که ایران و عربستان خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشن دست کم؟
ببینید، صحنه این معارضه‌ای که حاصل شده به گونه ایست که جمهوری اسلامی به دنبال کاهش سطح تنش هستش. این برای من کاملا روشن هستش، در اظهارات وزیر خارجه و اینها هم آمده که ما دنبال کاهش سطح تنش هستیم. و اما هیچ علائمی رو من نمی‌بینم تا امروز مبنی بر این که در جانب سعودی اونها به دنبال کاهش سطح تنش با تهران باشن که هیچ. من گمان بر این دارم که اونها به دنبال افزایش فشار بر تهران هم هستن. ببینید، دلیل هم داره. اونها وقتی مسئله اعدام نمر رو مسئله داخلی خودشون حساب میکنن، مثل اینکه این همه اعدام هایی که در ایران داره انجام میشه، یا فرض کنید مثلا عربستان بیاد مثلا دفاع کنه از اینکه چرا آقای میرحسین موسوی رو شما انداختید روی زندان، تو هست مثل میگم. ببینید چه استنباطی در تهران شکل میگیره که آقا شما چه ربطی بهتون داره که ما اومدیم یه مسئله داخلی رو اینجوری داریم حلش میکنیم. مسئله این آقای نمر که خب حالا تهران میگفتن یک آیت الله، نمیدونم یک آیت الله هم نبودش، نمیدونم یک رهبر شیعه هستش و روابط سید حسن نصرالله سعودی حساب میشد، اینطور به شما بگم. وقتی که اونها آمدن و سید حسن نصرالله سعودی رو مقامات ریاض اعدام کردن و منتظر واکنش تهران هم بودن، مسلمه در چنین شرایطی اینها دلیلی برای کوتاه آمدن ندارن که هیچی، تازه هزینه ها رو بیشتر میکنن. شما نگاه کنید که کشوری مثل جیبوتی، کومار و اخیراً هم مالدیو قطع رابطه کردن با ایران و پول و هزینه عربستان پشت سرش بوده و موارد مثل اینا من انتظار دارم دوباره تکرار بشه ها، اینا اینجا بگم. پس با این حساب وقتی که دو کشور اساساً دو استراتژی در منطقه دارن، این استراتژی ها با همدیگه همسویی ندارن، دلیلی نمیشود پیدا کرد که عربستان بخواد کوتاه بیادش. به ویژه این که اگر ما بیاییم کارت های در دست دو کشور رو هم بررسی کنیم که این چند تا کارت داره و اون چند تا کارت داره، من با کمال تأسف باید بگم که عربستان سعودی کارت های بسیار زیاد و مؤثری رو داره، در حالی که تهران کارت های کم و نه چندان مؤثری رو داره. یک مثال ساده و اون این که شما فقط شاهد باشید قدرت مانوری که عربستان در جهان اسلام دارد و تهران ندارد. اشاره من به 13 اجلاس سازمان همکاری اسلامی است که در اونجا کافی است که این بندها رو بخونید. من 204 بند بودش، همه رو مطالعه کردم. اصلا چند نهو وزارت خارجه عربستان نشسته یه متن تایید کرده، داده 57 کشور تصویب کردن. ببینید این حرف رو من نمیزنم، آقای جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، او گفته که سازمان همکاری اسلامی گویا اداره ای از ادارات وزارت خارجه عربستان هستش. اگر این ابزار رو شما در نظر بگیرید، ابزارهای متعددی که حالا جاش اینجا نیست کنم، شما بدانید که عربستان بسیار قدرت مانور زیادی داره، تا حتی اینکه الان کشوری که در حوزه قلمروی فرهنگی ایران بوده مثل افغانستان و یا مثل تاجیکستان رو هم رأی اونها رو هم کنار خودش داره و ما هیچ کشوری رو، وقتی میگم هیچ کشوری، علل اطلاق هیچ کشوری رو ما نداریم که جانبداری از ایران بکنه در جهان اسلامی، نه حالا عراق و سوریه و حالا یه زمان حزب الله.
ممنون آقای
علیزاده.
آقای حقیقی، با توجه به گفته قبلی آقای علیزاده که همون حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خب موضوع رو بغرنج تر کرده و اینکه گفته میشه که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، آیا شما نشانه‌هایی رو می‌بینین در طرف ایران که خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشه در سطح سیاست‌گذاری کلان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
به هر حال دو تا کشور میدونن که نمیتونن وارد جنگ بشن و جنگ راه حل موضوع نیست، اما کاهش سطح تنش به معنی اینی که در یک جاهایی به طور استراتژیک کوتاه بیان من بعید میدونم. ببینید مثلا عربستان در مورد ایران، خب اوائل انقلاب مسئله صدور انقلاب بود، الان مسئله عربستان مسئله عراق هست و اینی که ایران در کشور عربی به هیچ عنوان حضور نداشته باشه. در مورد مسئله عراق، مسئله کبیریست، اصلا سوریه هم به خاطر مسئله عراق ایجاد شده، یعنی حضور عربستان در سوریه به خاطر اینکه بتونه کارت عراق رو از دست ایران خارج کنه. این از جنبه عربستان خط قرمزشه و ایران هم در این حال به خاطر مسئله امنیتی و اینی که عراق حیات خلوت ایران محسوب میشه از جنبه امنیتی در حال حاضر، این موضوع کلیدی است که برای دو کشور مورد بحث قرار گرفته. اگر عربستان در مورد عراق بتونه با ایران مصالحه کنه، ایران هم ممکنه اون وقت در مورد سوریه، لبنان یا یمن، بحرین بتونه مصالحه با عربستان انجام بده. این نکته اول. نکته دوم این که از اون بر هم عربستان برخلاف دوره ملک عبدالله تمایل داره این تضادش رو با ایران برجسته کنه، سیاست تهاجمی در پیش گرفته به خاطر اون بحران جانشینی که وجود داره و کاراکتری که الان برای بسیج نیرو میخوان از جهان اسلام و جهان عرب علیه ایران انجام بدن و مسئله تشیع. در این میان هم خب سیاست ایران میتونست به طور کلی بهتر باشه، جناحای در بلوک قدرت ایران میخوان دولت آقای روحانی رو پیاده کنن و خب اون بخشی از اون جناها خیلی تمایل ندارن آقای روحانی در وعده خودش برای تنیسیداری با عربستان موفق باشه، در حالی که از ناکامی‌های دولت روحانی عدم تحقق وعده انتخاباتیش در مورد بهبود رابطه با عربستان و جهان عرب بود که ضدش هم شده. این هم نکته ایست که میتونه تأثیر بذاره و همه اینها وضعیت رو به گونه کرده که تمایل اصلی بلوک قدرت ایران کنترل و مدیریت این بحران و تنش است، ولی در طرف عربستان به نظر من داره میره به سمت اینی که این تنش رو افزایش بده و علتش هم این هست که میتونه بخشهایی از جامعه بین‌المللی، قدرت‌های بین‌المللی رو بیاره پشت سر خودش، جناح‌های تندرو در آمریکا، اسرائیل و کمپانی‌های هسته‌ای‌سازی که اونها حامی این تنش هستن و بیشترین سود خودشون رو میشه گفت در قرن 21 از این تنش دارن می‌برن.
آقای علیزاده، حالا شرایط کاهش سطح تنش میان تهران و ریاض چیه؟
ببینید من عرض کردم که عربستان کارت‌های بسیار و مؤثری داره و تهران کارت‌های اندکی رو داره که شاید چندان مؤثر نباشه. به رغم این وضعیت نامتعادل، شما وقتی تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید، ای بسا ارتش قدرتمندی در برابر ارتش کوچکی شکست بخوره. من می‌خوام بگم که به رغم این که این وضعیت الان حاکم هست، اون اندک کارت هایی هم که در دست ایران هست اگر خوب بازی بکنه میتوانه معادله رو بر هم بزنه.
ببینید کارت ها چیه؟
بله همینو میخوام. ببینید یک مثال مهم میخوام بزنم. علارغم نزدیک به 40 سال دعوای بین ایران و آمریکا، شما وقتی میدید حق به اندیشه استراتژیست های آمریکا رو مطالعه میکنید، اون مقدار احساس خطر نمیکنن از تئوری انقلاب اسلامی که احساس خطر میکنن از اندیشه بنیادگرای اسلامی نوع سلفی وهابی که در عربستان مثل چشمه هی میجوشد بیرون میریزه. شما نگاه کنید که اگر مثلا تهران بتوانسته فرض کنه یه حزب الله و یه دونه انصار حزب الله تو یمن درست بکنه، عربستان با این اندیشه‌ای که داره در سر تا سر دنیا، شما از فیلیپین بگیرید تا قلب آمریکا تا کانادا، شما اینا میتونن این نیروهای بنیادگرا رو تحریک بکنن، فعالشون بکنن. و نگاه کنید که حتی بعضی استراتژیست‌های آمریکایی اومدن گفتن اگر ما میخوام رابطه درستی با عربستان داشته باید برن اینا کتاب‌های درسیشون، میگن کتاب‌های درسی که تو مدرسه دارن به بچه‌ها درس میدن، میگن جهاد در راه خدا و کشته شدن در راه خدا، اینها رو بعد عربستانی‌ها بیان تعهد بدن به ما آمریکایی‌ها که ما اساساً مفاد کتب درسی رو اصلاح میکنیم تا نشانی باشه برای ما آمریکایی‌ها که اینها واقعا دیگه اندیشه بنیادگرایی رو ندارن.
حالا شما دارید میگید که پس
خلاصه حرف من اینه،
ایران از اون کارت بنیادگرایی میتونه استفاده بکنه.
دقیقاً حرف من همینه. اگر جمهوری اسلامی بتواند رابطه منطقی رو با ایالات متحده برقرار کنه و بگه آقا خطری که داره شما رو تهدید میکنه ما نیستیم و این فاز تندگرایی که در ایران هستش کوتاه بیاد، مسلم بدانید که آمریکا خطر خودش رو از قلب ریاض میدانه و اون موقع دیگه نه کارتی که داره در سازمان همکاری اسلامی، نه کارتش در شورای همکاری خلیج فارس، نه در اتحادیه عرب و نه و نه و نه و نه، اون کارت ها دیگه از موثر بودن میفته. من میخوام در یک کلام جمله رو خلاصه کنم. من گمان میکنم این وضعیت وخیمی که داره هر روز برای ما هزینه ساز در ایران میشه، نه صرفا به دلیل خوب بازی کردن عربستان است، بلکه به گمان من به دلیل بدبازی کردن تهران است.
آقای حقیقی، همون سوالو از شما خواستم بکنم که شرایط کاهش و سطح تنش میان تهران و ریاض چیه و آیا اونطور که آقای علیزاده میگن مناسبات تهران و ریاض در شرایط کنونی مدیون بد بازی کردن تهران بیشتر از خوب بازی کردن ریاض؟
یه جایی خوب ایران بد بازی کرده. من خلاصه وار میگم که چون وقت نیست، ببینید کاری که میتونه ایران بکنه و توی این بازی به هر حال موازنه رو به نفع خودش تغییر بده، نکته اول اینه که ایران میتونست بعد از مذاکرات موفق هسته‌ای گفتگو برای کاهش تنش با آمریکا در مورد مسائل منطقه‌ای و دیگر موضوعاتی که میان دو کشور وجود داشت رو ادامه بده. سیاست تنش زدایی با آمریکا متأسفانه در دستور کار بلوک قدرت ایران قرار نگرفت. اگه این کار صورت میگرفت عربستان نمیتونست از این شکاف میان ایران و آمریکا استفاده کنه. این نکته اول. نکته دوم در مورد مسئله اسرائیل است. ایران بایستی یک پالیسی مشخص در مورد اسرائیل به کار ببره. این سیاست جواب نمیده. ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، بگه ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی از طرح‌های حمایت کنه که توپ رو به زمین دولت‌های عرب و اسرائیل بندازه، مثل حمایت از طرح‌سور ملک عبدالله در مورد مسئله فلسطین. اون طرح‌سور رو اسرائیل قبول نمی‌کنه، ولی لزوم نداره ایران بابت فلسطین هزینه‌هایی بده که بیش از اندازه از لحاظ استراتژیک برای سیاست خارجیش تاثیر بذاره. بنابراین بدون رسمیت شناختن اسرائیل میتونه جبهه اصلی مقابله با اسرائیل رو کشورهای عربی قرار بده و خودش مثل بقیه مثل کشور اسلامی مسئولیت خودش رو انجام بده. نکته سوم که ایران میتونه انجام بده و کمک میکنه این هست که میتونه ایران کمک های مالی کنه به مؤسسات لابیگری در آمریکا، نه برای خودش، بلکه همون پیش آقای علیزاده گفتن لابی کنن علیه سیاست های عربستان سعودی. این کار هم مساعد هست برای اینکه الان بانک های آمریکایی از جنبه متضرر شدن در حوزه سرمایه گذاری نفتی و شرکت های آمریکایی در حوزه نفت شل سرمایه گذاری کردن که اونا بعد از سقوط قیمت نفت توسط عربستان انجام شد متضرر شدن. اونها آماده هستن که فعالیت های زیادی رو علیه دولت عربستان انجام بدن و اگر دقت کرده باشید از جنبه تبلیغاتی هیچ دوره‌ای در
مطبوعات غرب به این اندازه به عربستان حمله نمی‌کردن. اشتباهات استراتژیک عربستان هم مثل مواردی که در مورد مسئله یمن پیش اومد و مسئله‌ای که از جمله تبلیغاتی با ریاست سازمان ملل ایجاد شد که در جریان هستید که با پول نشون می‌دن که پول عربستان داره فساد ایجاد می‌کنه، همه اینا باز تبلیغاتی رو علیه عربستان داره دشوارتر می‌کنه. نکته بعدی که ایران نباید اجازه بده رقابت‌های داخلی علیه مثلا آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی تاثیر بذاره و محکم برخورد کنه. الان مثلا برخورد کردن خیلی جدی با کسانی که به سفارت حمله کردن میتونست تاثیر بهتری در افکار اون بذاره. پنجم به نظر من ایران باید تماس‌های دیپلماتیک و نماینده‌های ویژه رو سراغ عربستان بفرسته و به اونا نشون بده راه حلی به جز مذاکره و گفتگو وجود نداره. عربستان هم به خوبی میدونه که با ایران که نمیتونه وارد جنگ بشه، بنابراین دو کشور باید وارد دیالوگ بشن و یک نقشه راه ترسیم کنن که بتونن منافعشون رو متوازن پیش ببرن. این راه حلی است که وجود داره. در این حال نباید فراموش کرد ایران باید توجه کنه که فضای بین المللی به گونه ای است که شعارهایی که ایران بخواد از جنبه رهبری جهان اسلام اون رو برجسته کنه، این هم جز خط قرمزهای عربستانه و خب به هر حال در این مورد هم بایستی خیلی واقع بینانه و با توازن برخورد کنن و یعنی هزینه هایی که ایران تو حوزه سیاست خارجی در این زمینه میده بیش از دستاوردهاییش که خواهد داشت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.